أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد
وإنني
بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. در بحث های قبل دیگه دو نکته مونده است که باید بازگو بشود و این است که مس کنایه از برخورد حقیر و اندک است، برخلاف قمص فرو بردن، فروگیری، فراگیری و مانند آن که فرمود به این یمسس کر الله و به ذرن فلا کاشف له الا هو. ولی ما از ذالک در جریان ایوب سلام الله علیه با که مصیبتش سنگین بود، تعبیر اون حضرت این بود که مسنی الدور، به مس تعبیر کرده است. سرش آن است که رنجهای دنیا هر چه باشد در برابر عذاب آخرت بسیار اندک است. چون که در دعای کمیل آمده است که من در برابر دنیایی که قلیل مکسه نمیتوانم تحمل کنم، فکیف احتمالی لبلای الاخره. و از طرف دیگر اون چه که مربوط به دنیاست اون هم دو قسم است. یه وقت عذاب اندک است و اون بیماریست و هلاکت بعضی از بستگان و مانندان. یک وقت یه عذاب شدید است که از او به عنوان تدمیر و مانند اون یاد می شود، یا فرمود اهلکناهم به ذنوبهم، یا فرمود دمدم علیهم ربهم به ذنبهم فسواها، که کلن از بین می برد. ولی اصل حیات ایوب سلام الله علیه و مانند اون را خدا از بین نبرد. مقداری از سلامت او را در بخشی از مدت طولانی عمر اون حضرت گرفت. بنابراین اون چرا که ذات اقدس را از اون حضرت گرفت نسبت به اون مقداری که در طول عمر به او احسان کرد این اندک است. از این جهت تعدب را برایت کرد، گفت مسنی از سور. نکته بعد آن است که گروهی از مشبهه به این تعبیر و والقاهر و فوق عبادهی تمسک کردن که معاذالله خدا در جهت فوق است، غافل از این که منظور فوق مکانت است نه مکان. چون خدا خودش فرمود لیس کمثله شیء، و از طرفی فرمود والذی فی السماء اله و فی الارض اله، و فرمود اینما تولوا فثم وجه الله. معلوم شود که منظور از این فوق، فوق مکانت است نه فوق مکانی، تا معاذالله خدا در جهت بالا باشد. اما اون چی که مربوط به آیه ایو شیئین اکبر و شهادتن است آن است که یه بحث مبسوطی گروهی از اهل کرام طرح کردن که آیا اطلاق شیء بر خدا رواست یا نه، خدا شیء است یا نه. یه بحث بی ثمری است. گاهی تمسک کردن که اگر خدا شیء باشد باید مخلوق باشد، چون در قرآن آمده است الله خالق و کل شیء، اگر خدا شیء باشد باید مخلوق باشد. گاهی پاسخ داده می شود به این که خدا شیء است برای این که فرمود کل شیء هالکون الا وجهه، به منظور از وجه ذات خداست، پس معلوم شود ذات خدا شیء است. غافل از این که نون استدلال تام است نه این جواب تام. اونجا که فرمود الله خالق و کل شیء، یعنی هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست و احتیاج به آفرینش دارد خالق او خداست، و قهرن چیزی که هستی او عین ذات اوست تخصصا خارج است نه تخصیصا. و اما آیه کل شیء هالک الا وجهه، منظور از این وجه ذات نیست، چون قرآن کریم اصلا درباره ذات خدا که او منزه از حرکت است سخن نمیگوید، او خارج از بحث است. اون چه که محور بحث است آن است که اشیا یعنی آسمان ها، زمین، انسان و مانندان اونها از بی می روند، ولی فیض خدا که ما امرنا الا واحده که از او به عنوان وجه الله یاد می شود او مسئول است. ذات خدا خارج از بحث است و منزه از توهم زوال است، نه اینکه وجه معنی ذات باشد. در از آن است که این بحث مبسوطی که فخر رازی و امثال ایشون در کتاب‌های تفسیری تر کردن نه ریشه علمی دارد و نه ثمره عملی، چون این بحث ها وقت رایج بود از بعض از ائمه علیهم السلام سوال کردن که آیا الله تعالی شیء است یا نه. در بعض روایات ما چون دیگران سوال کردن ائمه علیهم السلام پاسخ دادن که الله شیء است، اونگاه اطلاق شیء بر خدا رواست، به همین آیه استشهاد کردن، چون قل ای شیئن اکبر و شهادتن، چه چیزی شهادت او از شهادت دیگر اشیا بالاتر است؟ گفتن الله شهادت میدهد. از اینجا استفاده می شود که الله شیئی است که شهادت او از شهادت دیگر اشیا اکبر است. طبق بعضی از روایات ائمه علیهم السلام به این آیه استدلال کردند که ذات اقدس اله شیء است، کلمه شیء را می توان بر خدا اطلاق. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله اکبر بالقول المطلق است، الله اکبر. حذف متعلق هم دلیل بر عموم است. خدا بزرگتر است یعنی من کل شیء بزرگتر است، من کل معرفه بزرگتر است، اکبر من ان یعرف است و مانند آن. یعنی اگر اوصافی را برای خدا ذکر کردن و همون اوصاف را برای غیر خدا ذکر کردن، خداوند در تمام اون اوصاف از دیگران بزرگتر است. مثلا انتقام از اوصاف الهی است که فبود انا من المجرمین منتقمون، و همین انتقام به غیر خدا هم اسناد داده شد، ولی هرگز هیچ موجودی به اندازه خدا نمیتواند انتقام بگیرد و عذاب کند. چنین در سوره مبارکه فرج فرمود فیومئذ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. اگر خدا بخواهد کسی را در بند کند و عذاب کند، احدی مثل خدا نمیتواند عذاب کند، چون بالاخره اگر کسی عذاب بشود به هر اندازه که عذاب بشود، بالاخره میگه یک روزی هست که حق روشن میشود. اما وقتی روزی که حق روشن شد، روز ظهور حق کسی عذاب شد، او ناامید محض است، نه خیال میکند که بتواند انتقام بگیرد، چون برای او روشن شد که هیچ قدرتی جز قدرت حق نیست. نه به یه روز ظهور و کشف خلافی امیدوار است که باید یه روزی بالاخره روشن بشود که حق با ما بود، چون اون روزی که روشن بشود حق با او نیست، شخص باید عذاب را تحمل کند با یأس قطعی. لذا در اون روز عذابی خدا می کند که لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. در بخش های بهشت و نعمت رسانی هم مشابه این تعبیر گذشته را دارد که در اون روز لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. بعضی از نعمت هاست که خداوند می تواند اشباه و نظائرش را ذکر بکند و به ما بفرماید نعمت هایی که در بهشت است از این قبیل است و بالاتر، اما برخی از نعمت ها در بهشت است که اصلا به فکر کسی نمی آید. چون به فکر کسی نمی آید، با آرزوی کسی هم نمی آید، چون انسان چیزی را آرزو می کند که بفهمد، و اگر یه سلسله مسائلی باشد فوق فهم انسان، انسان آرزوی اون را هم ندارد. لذا در دعاها و مناجات ها اونها را هم نمی طلبد، برای اینکه اصلا به ذهنش نمی آید. این فوق حد دعا و مناجات افراد عادی است. مثلا یک انسان کشاورز حد اکثر آرزوش آن است که یه وسائل خوب به پیشرفتهی در کشاورزی داشته باشد که بتواند زمین ها را شیار کند، از زمین بهره برداری کند، یک تخم چند صد برابر برسد. در همین فضاها فکر میکند، او هرگز فکر نمی کند اون نسخه خطی تهذیبی که مرحوم شیخ طوسی با خط خود نوشته است و روایات را تصحیح کرده ای کاش او را داشته باشد، چون اصلا نشنید که شیخ طوسی تهذیب نوشته، استمسار نوشته، بر این مسائل اصلا او حضور و ظهوری ندارد تا آرزو بکند. یا یک دامدار هرگز در تمام مدت عمرش تو محدوده آرزوی او نمی گنجد ای کاش اون نسخه خطی که در حکمت الهی فارابی نوشت، ای کاش اون نسخه خطی را من می داشتم. آرزوهای او محدود است به همون مسائل دامداری و ها قضا کسانی که دارای حرفه های دیگر هستند. آرزوی هر کسی محدود به اندیشه او، هر کسی در هر حدی می اندیشد به همون اندازه آرزو دارد. در این بخش از قرآن کریم ذات اقدس اله فرمود در بهشت یه سلسله نعمت‌هایی است که اصلا شما نمی‌دانید اونها چیست. وقتی آدم نداند در دعاها و نیایش‌ها و مناجات‌ها و آرزوها اونها رو ذکر نمی‌کنه. همین چیزایی که می‌فهمد از ظواهر قرآن روایات اینها را می‌گوید. لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. بنابراین همون طوری که در بخش عذاب خدا دارای قهر و انتقام است که لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، از این جهت خدا اکبر و انتقاماً و تعذیباً هست، از نظر انعام و پاداش و لطف و احسان هم خداوند اکبر و اکراماً و انعاماً است که هیچ شیئی مثل خدا اکرام و انعام نخواهد کرد. از نظر مسائل علمی هم به شرح زد. پس همون طوری که در باره جهنم و عذاب الله اکبر است و در باره بهشت و انعام هم الله اکبر است، در باره مسائل علمی هم الله اکبر است. اگر در باره مسئله توحید یا در باره مسئله نبوت بنا شد کسی شهادت بدهد، شهادت خدا شهادت کبراست و شهید بودن خدا به عنوان اکبر و شهادتن است، زیرا در مسئله شهادت همون طوری که تحلیل شد به سه عنصر اصلی برمیگردیم. یکی این که اون شاهد در متن حادثه حضور داشته باشد، به هیچ وجه غیبت نداشته باشد و به ظاهر و باطن و اول و آخر حادثه احاطه علمی داشته باشد. بعد از اینکه این مطلب را کاملا فهمید، در ضبط و نگهداری او اصلا اشتباه نکند. بعد از اینکه خوب فهمید و در ضبط و نگهداری از اشتباه مصون بود، در هنگام ادای شهادت هم هیچ گونه غرض ورزی نکند، دروغ نگوید، خلاف نگوید، توریه نکند، کتمان نکند، زبان نپیچاند که یلبون السنتهم. اگر کسی در این سه عنصر محوری شهادت از دیگران برتر بود، شهادت او برتر است و همه این عناصر محوری شهادت درباره ذات اقدس اله به احسن وجه هست. پس هیچ شاهدی به اندازه خداوند بزرگ نیست. قل ای شیئن اکبر و شهادتن قل الله شهیدون بینی و بینکم. اونگاه خداوند با چنین اوصافی دارد شهادت میده. مطلب بعدی آن است که در امور حسی که شهادت های دنیایی مطرح است، شاهد باید ان حسین شهادت بدهد. در معارف عقلی که شهادت در محکمه عقل است و محور بحث هم معقول است نه محسوس، شهادت باید شهادت علمی و عقلی باشد. شهادت اختصاصی ندارد به محسوسات. البته در محاکم عادی شهادت باید به امر محسوس باشد، علاوه مثل هذا فاشهد او دع. این مرسله که در متن شرایع آمده است ناظر به همین شهادت های حسی است که از معصوم علیه السلام رسیده است که فرمود شما اگر خواستید در محکمه شهادت بدهید، مطلب اگر برای شما مثل آفتاب روشن شد شهادت بدهید، وگرنه ترک کنید. علا به مثل هازا که حضرت به آفتاب اشاره کرد، نبود یا مثل آفتاب مطلب برای شما آفتابی بشه و روشن بشه و شهادت بدید یا ترک کنید. عرب مثل هذا فشد او در منظور آن است که مطلب باید برای شما روشن باشد و اگر روشن نبود شهادت ندید. این درباره محاکم دنیایی و قضای عادی. اما در قضای عقل و حکم عقل، عقل اگر بخواد قاضی باشد، در محکمه عقل جز معقول چیزی پذیرفته نمی شود. تعبد در محکمه عقل نیست و اگر الله دارد شهادت می دهد، عقل او را به عنوان بیان و رشد می پذیرد، نه به عنوان تعبد. عقل می داند این کسی که در متن حادثه حاضر است و از نظر حفظ و نگهداری بر اساس به ما کان ربک نسیا از آسیب نسیان محفوظ است و در ادا هم بر اساس به من اصدق من الله قیلا از گزند خلاف مسئول است، چنین شاهد یقینا درست میگوید. اگر کسی به این پشتوانه اعتماد کرد، در حقیقت به علم و معرفت اعتماد پیدا کرده است. قصه خزیمت ابن ثابت که به ذو شهادتین ملقب شده است هم از همین قبیل است. این خزیمت ابن ثابت یک اعتبار پیدا کرده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگر در محکمی که دو تا شاهد عادل باید شهادت بدهند، خزیمت ابن ثابت به تنهایی بهایت شهادت بدهد، شهادت او مسموع است. این یک عادل کار دو تا عادل را می کند. این لقب فقهی و یک تعبد فقهی را خزیمت ابن ثابت در اثر معرفت و ایمان کامل به دست آورد. قصه‌اش را اینچنین نقل کردند که مردی با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در جریان یک شتری منازعه داشتند. وقتی خزیمه رسید گفت این شتر مال شمای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. پیغمبر از خزیمه سوال کرد تو که شهادت دادی این شتر یا این مال متعلق من است، از جریان نزاع و دعوا و ادعای طرفین با خبر بودی یا نه؟ قبلا می دانستین شطور مال من است یا نه؟ عرض کرد نه، من از هیچ جریان با خبر نبود. حضرت فرمود پس چگونه شهادت دادی این شطور مال من است؟ عرض کرد من تو را به عنوان رسول الله قبول کردم. تو از اخبار آسمان ها و زمین و گذشته و آینده و قبر و برزخ و قیامت خبر می دی، ما ایمان می آوریم. تو در باره یه امر اشتباه می کنی. اون چی که مربوط به حیات ابد ماست به حرف تو اطمینان داریم، اینکه مال دنیاست. از اون جریان به بعد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خزیمه ذو شهادتین است، کسی که دینش را این چنین میشناسد، ولی دینش را این چنین میشناسد، شایسته است که ارزش او ارزش دو تا شاهد عادل باشد. هر اندازه معرفت بیشتر باشد ارزش شهادت بیشتر است. اونجا که قاضی علم پیدا میکند لازم نیست چهار تا شاهد شهادت بدن، گاهی یک شاهد کار چهار تا شاهد را میکند. اونجا که برای قاضی علم میآید، اونجا که علم نمیآید تعبد معتبر است. البته اگر دو تا شاهد لازم است دو شاهد و چهار شاهد لازم است چهار شاهد. و در محکمه قاضی هایی که دو تا شاهد عادل تعبدن باید شهادت میدادن، خزیمت ابن ثابت اگر شهادت میداد ثابت میشد. غرض آن است که هر اندازه علم و حفظ و وثوق و عدل و قسط شاهد قوی تر باشد اون شهادت قوی تر است. و چون همه این اوصاف در حد اعلا برای ذات اقدس اله ثابت است، شهادت او اکبر و شهادتن است. مطلب بعدی آن است که مطالبی که قرآن بازگو می کند سه قسم است. یک قسم مطلبی است که فقط عقل مسئول اوست، از نقل مسموع نیست، نقل قادر بر اثبات او نیست. قسم دوم مطلبی است که نقل عهده‌دار اوست، از عقل بر نمی آید. قسم سوم مطلبی است که هم عقل عهده‌دار اوست و و هم نقل عهدهدار اوست. اما اون قسم اول که عقل عهدهدار اوست و از نقل بر نمی آید، همون اثبات اصل مبدا است که عالم مبدعی داره، واجب الوجود هست، خالق عالم هست، عالم مخلوق خالق است، که اصل اثبات مبدا و صانع باشه. چنین مطلبی از نقل ساخته نیست، یعنی یک دلیل نقلی مثلا ظاهر قرآن یا ظاهر حدیث بگوید خدا هست. چون دلیل نقلی دلیل تعبدی است، این اول باید ثابت بشود که این شخص پیامبر است. پیامبر هم پیام خدا را می آورد، باید ثابت بشود خدایی هست تا این شخص از طرف خدا پیام بیاورد. اگر اصل اثبات خدا به نقل بخواهد ثابت بشود، این دور است. لذا ممکن نیست با ظاهر آیه یا ظاهر روایت ما بخواهیم اصل مبدا را اثبات. این نقلی نیست، عقلی محض است. ولی در قرآن و همچنین در روایات ادله فراوانی بر اثبات مبدا است. این نه از اون جهت که نقل است، بل از اون جهت که برهان عقلی اقامه کردن. نه چون تعبدن در ظاهر آیه یا روایت آمده است که خدا وجود دارد، بلکه برهانی در قرآن یا برهانی در روایات هست بر وجود مبدا. اونها از اون جهت که منبع علمن برهان اقامه میکنن، اون خودش عقل است. و از عقل الناس که پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام نشأت گرفتن، نه از اون جهت که تعبد است. خب پس درباره اصل مبدا چاره جز برهان عقلی نیست و دلیل نقل اصلا کافی نیست. و اگر ظاهر آیه یا روایتی دارد برهان عقلی اقام کند، اون از اون جهت که معقول است حجت است، نه از اون جهت که منقول است. قسم دوم مسائل و مطالبی است که فقط باید از راه نقل اثبات بشود، نظیر جزئیات، حوادث گذشته، حوادث آینده، در قبر چه خبر هست، چه چیزی را از انسان سوال میکنن، عذاب قبر چه جور است. این خصوصیات را هرگز عقل نمیفهمد. یه بیان روشنی مرحوم صدر المتعلهین دارد، میفرماد به اینکه در ذیل همین حدیث سماعت ابن مهران که وجود مبارک امام سلام الله علیه جنود عقل را به 75 تا میرساند، جنود جهل را به 75 تا میرساند، میفرماد اینا را جز از راه مشکات نبوت، جز از راه مشکات ولایت نمیتوان فهمید. چون عقل کلیاتش را اثبات میکند، اصل اینکه عقل دستیارانی دارد، چه اینکه جهل و شر هم معاونانی دارد، این را فی الجمله عقل اثبات میکند، اما بالجمله به خصوصیاتش رو و تفاصیلش رو هرگز عقل از عهده او بر نمی آید. لذا در مسائل جزئی چاره جز نقل نیست. قسم سوم مطالبی است که هم عقل عهده‌دار اثبات اوست هم نقل، مثل مسئله توحید، مثل اصل نبوت. خب اصل توحید را هم با برهان عقلی میتوان اثبات کرد، هم با برهان نقلی. برهان عقلی که خب در جای خود مشخص کرده است و ثابت کرد که ذات اقدس اله چون بسیط الحقیقه است و نامتناهی است، نامتناهی غیر را در قبال خود نمیپذیرد. و اون گونه از براهین نقلی که نظیر آیه سوره انبیاء و مانند آن است، لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا و مانند آن، اینا نقل نیست. اینها یه مطلب معقولی است که نقل از اون جهت که منبع علم است به ما می آموزاند. یه وقت است که ظاهر آیه این است قل لا اله الا الله، این قل لا اله الا الله این تعبد است. اما اونجا که نظیر سوره انبیا دارد لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا، اینها برهان عقلی است که قرآن دارد اقامه میکند. اما اونجا که دارد قل انی امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكن لنا من المشركين، اینها نقلی است، اینا تعبد است. یعنی بگو بیش از یک مبدأ در عالم وجود ندارد. دلیل نقلی بعد از اثبات اصل اعجاز می تواند مسئله توحید را، اسماء الحسنا خدا را کاملا ثابت کند. یعنی بعد از اینکه ثابت شد قرآن معجزه است، خدا هست، با قطع نظر از اینکه واحد باشد یا متعدد، الله هست. اون اللهی که هست یقینا حکیم است، برای هدایت مردم راهنما میفرستد. و اون خدایی که هست یقینا راستگوست و دروغ نمیگوید. اون خدایی که یقینا حکیم است و یقینا صادق است، پیامبری فرستاده که این پیامبر از طرف اون خدا نقل میکند که خود اون خدا فرمود من شریک ندارم. خب او که یقینا صادق است، یقینا حکیم است، فرمود من شریک ندارم. چنین دلیل نقل یقینا ثابت میکند و مطلب رو اثبات میکند، بر انسان یقین میآورد. توحید را کاملا با برهان نقلی میتوان اثبات کرد. البته اون دلیل سندن باید قطعی باشد، دلالتن باید نص باشد که انسان اطمینان داشته باشد این سخن سخن وحی است. اما بخواد با اصالت عدم قفله، با اصالت اطلاق، با اصالت العموم، با اصالت عدم تخصیص، با اصالت عدم تقیید، با اصالت عدم اسب قرینه، با این گونه از اصول عقلایی ثابت کند، این ممکن نیست. این تو مسائل فرعی کارساز هست، اما در مسائل عقلی که علم طلب می کند کارساز نیست. البته یک مزنه ممکنه بیاره، اما این نزنه لایق نمیدن حق شه. اگر چون که اصل معجزه با عقل ثابت بشود، اونگاه هرچه در کتاب آسمانیست می شود حجت. در این زمینه که معلوم شد بعضی از مطالب فقط از عقل برمیاد، مثل اثبات اصل مبدأ، بعضی از مطالب فقط از نقل برمیاد، مثل جزئیات گذشته و آینده و قبر و قیامت و حلال و حرام بمانند آن، بعضی از مطالب هم از معقول برمیاد از منقول، هم از نقل برمیاد از عقل، این قسم سوم نظیر توحید، اثبات اسماء حسنای الهی، نبوت مانند آن است. برای اینکه اصل مبدأ که ثابت شد و ثابت شد که یقینا اون خدا حکیم است، برای هدایت انسانها راهنما میفرستد، اگر کسی آمد و ادعا کرد من پیامبرم، معجزه ای دارد لابود. عقل معجزه را از علوم غریبه جدا میکند که بین معجزه و سحر و شعبده و جادو و کهانت و طلسم و امثال ذلک فرق است و می فهمد هر کس معجزه بیاورد پیامبر است. تلازم بین اعجاز به صدق دعوای آورنده معجزه را عقل بررسی می کند و ثابت می کند اون چرا که این پیامبر آورد معجزه است. اونگاه از اون به بعد هر چه در اون کتابی که معجزه است باشد حق است. در باره قرآن این طور است، همین که ثابت بشود خدا هست و حکیم است و جهان را او آفرید، انسان را او آفرید، او باید انسان را هدایت کند، هنوز ثابت نشد که او شریک دارد یا نه، می شود معجزه بودن قرآن را ثابت شد به مطالبی که خط اصلی و کلی و یقینی قرآن است تمسک کرد و گفت این کلام که کلام خداست می گوید خدا شریک ندارد و میگوید آورنده این پیغمبر است، این دور نیست. لذا فرمود قل ایو شیئن اکبر و شهادت هم، قل الله شهیدون بینی و بینکم، خدا شهادت داد که واحد است و لا شریک له، و خدا شهادت داد که آورنده او پیغمبر است. به چه دلیل شهادت داد؟ برای اینکه کلام خدا این است. این دو مطلب باید اثبات بشود، یکی این که قرآن کلام الله است، یکی این که قرآن گفته است خدا واحد است لا شریک له، و قرآن گفته است که آورنده این کتاب پیامبر است. در قرآن آیات فراوان است که شهد الله انه لا اله الا هو فاعلم انه لا اله الا الله، آیات توحید در قرآن فراوان است. چنین که در قرآن آیه که دلالت بکند بر اینکه آورنده این کتاب پیغمبر است وجود دارد، انک لمن المرسلین لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک یا ایها النبی یا ایها الرسول، از این تعبیرات در قرآن کریم فراوان است. گذشته از اینکه اگر یک معجزه‌ای به دست مدعی نبوت بیاید، خود اون معجزه دلالت بکند بر صدق ادعای آورنده، ولو اون کتاب نباشد، مثل احیای موتا. اگر کسی تحدی کند و مرده ای را زنده کند، همین معجزه دلالت دارد بر صدق ادعای آورنده. پس قرآن هم از جهت کلام هم از جهت محتوا دو تا برهان هست برای اینکه آورنده او پیغمبر است. یکی اصل این کلام که معجزه است، ولو سوره مبارکه قل هو الله احد باشد که سخن از نبوت نیست، سخن از توحید است، چون هیچ کس مثل این سوره نمیتواند بیاورد. چون این سوره معجزه است و کلام خداست، این کلام خدا به دست یک شخص معینی است که مدعی نبوت است، پس دعوای او حق است. این شخص میگوید من پیام خدا را آوردم، ادعای او اینه، دلیل او این است که کلام خدا به دست من است، از زبان من نشنوی. اگر میگوید این کلام کلام خدا نیست، مثل این بیاوری. اگر این کلام کلام خداست، این پیام پیام خداست، خدا پیامشو به دست نمایندش میدهد، من نماینده اویم، من پیک اویم، من که این کلام را آوردم از او گرفتم و به شما رسوندم، پس من وحی را میگیرم و به شما میرسانم، پس میشم نبی خدا و رسول خدا. از جهت دیگر در خود این وحی آمد این کلمه در مرسلین. پس قرآن از دو جهت دلالت دارد بر اینکه آورنده او پیغمبر است، یکی اصل معجزه که اصل کلام باشه، یکی نحوه تکلم او که دلالت بکند بر اینکه انک لمن المرسلین. در اون قسم اول قرآن مثل احیای موتا است و مثل شق القمر است که خود معجزه دلیل است بر اینکه آورنده معجزه پیغمبر است. قسمت دوم گذشته از اینکه خود اون قسمت دوم کلام خداست، محتوای او هم این است که تو پیغمبری. پس قل ایو شیئن اکبر و شهادتن، قل الله شهید بینی و بینکم، خدا شهید است هم درباره توحید هم درباره نبوت. درباره نبوت در پایان سوره مبارکه رد به صورت صریح آمده، یقول الذین کفروا لست مرسلا، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. اینجا هم به همین استشهاد کرده است، به همین هم پاسخ داد، قل ایو شیئن اکبر و شهادتن، قل الله شهید بینی و بینکم و اوهی الی هذا القرآن لانذرکم بهی به من بلغ اینکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى. این درباره توحید است. شما میگویید ما شهادت میدهیم که خدا شریک دارد، من شهادت میدهم که خدا شریک ندارد، اشهد ان لا اله الا الله، اونها میگن اشهد ان الالهه متعددتون، ان الله معه الهه، ان الله له شریک. خب قل انما هو اله واحد و انني بریء مما تشركون. این که انما هو اله واحد این حصر است، مثل لا اله الا الله است و گذشته از تولی توحید را میفهماند، تبری از شرک را میفهماند، و انری بری ام ما تشرکو. این درباره توحید. درباره نبوت و رسالت هم فرمود الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه به اهل کتاب، فرمود به این که لمه تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون، شما که حق را میدانید چرا میپوشانید حق را به لباس باطل به مردم ارائه میدید؟ شما که آیات الهی را در تورات انجیل خوندید. فرمود اینها اونقدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم را میشناسن که از باب تشبیه معقول به محسوس، همونطوری که فرزندانشون را میشناسن بدون اشتباه پیغمبر را میشناسن، اما نه به این معنا که اسم اون حضرت، خصوصیات اون حضرت، زمان و زمین اون که اون حضرت در اون متولد شده است به زندگی میکند به طور تفصیل در تورات انجیل آمده باشد که در فرون تاریخ، در فرون زمان، در فرون خانه، از فرون مادر، از فرون پدر، به همه جزئیات شناسنامه ای در تورات انجیل آمده باشد، اما طرز خصوصیات جامع برای اون حضرت بازگو شد که بر اون حضرت کاملا منطبق است. لذا فرمود به این که ما اوصافش رو در تورات و انجیل ذکر کردیم، یأمرهم بالمعروف ینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم عليهم الخبائث ویزع عنهم اسرهم والاغلال الذی کانت علیهم. در همین حدود، نه اینکه اسمش مادرش آمنه است، پدرش عبدالله است، جدش کیه، جدش کیه، که شناسنامی ذکر شده باشد، ولی از باب تشبیه معقول به محسوس فهمود یعرفون هم کما یعرفون ابناهم. مشابه این آیه هم در سوره مبارکه بقره گذشت، هم در آل عمران. چون اگر قرآن را میشناسن به عنوان وحی که بر پیغمبر نازل شده است میشناسن دیگه. اگر کسی نبوت پیغمبر را انکار میکند، خب قرآن را انکار میکند. اگر قرآن را به عنوان وحی الهی قبول دارد، آورندش را قبول دارد. در سوره مبارکه بقره آیه 145 و 146 این است: بلئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیه ما تبعوا قبلتک و ما انت بتابع قبلتهم و ما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك لضل من الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. که این تشبیه بشر به بشر است، نه تشبیه کتاب به بشر. فهمود پیغمبر را میشناسن اونطوری که پسرانشون رو میشناسن، اعضای خانواده رو میشناسن، نه کتاب الهی رو میشناسن اونطوری که اعضای خانواده خود رو میشناسن. یعرفونه کما یعرفون ابناهم و این فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون. چون که در آیه 72 سوره آل عمران هم این است که یا اهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. شما با اینکه خصوصیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو در کتاب آسمانیتون یافتید، چرا کفر می‌ورزید؟ بعد از این که فرمود الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم، فرمود اونایی که خسارت دیدن، جان خودشون را خسارت کردن، یعنی سرمایه جان را از دست دادن، اینا نه در توحید مؤمنن و نه در نبوت. چند روایت هست که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه و عمه دیگر رسیده است که در بحث روایی همین این آیات تلاوت شده مطرح هست. روایت اول مربوط به همین ای شیء اکبر شهادتن هست که نقل شده است که الله تعالی شیئیست لا کل اشیا. در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده است که مشرکین مکه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن که ما وجد الله رسولا یرسله غیرک، ما نرا احدن یصدقو که بالذی تقول. گفتن که یهودی ها و مسیحی ها که میگن ما خبری نداریم. فبود الله شهادت میدهد. مطلع بعد در این اوحیه الیه هازر قرآن لانذرکم بهی و من بلغ است، که این من بلغ عطف است بر کم، یعنی لانذرکم و من بلغ، یا عطف است بر اون انه که در انذر هست، یعنی من شما را انذار کنم و هر کسی که بعدن رسیده است، یعنی امام، منظور این باشد که پیغمبر بفرماید من منذرم و امام منذر است، یا منظور آن است که من شما را انذار کنم که مشافهتن از من دریافت کنید و هر کسی که بعدن می آید به این کتاب به اون می رسد. ظاهر آیه این است که من بلغ عطف است بر کم، لذا این آیه از ادله دوام و کلیت رسالت است، یعنی او خاتم است، هم کلی است و هم همیشگی، هم دائمی است و هم همگانی، همگانی و کلی است، مال همه افراد است در همه از ما. و از بعضی از تعبیرات روایی برمی آید که این من بلغ عطف است بر لانذر، لکن حضرت میخواد ثابت کند به این که بعد از پیغمبر امام هم منذر است، نه اینکه آیه او را میخواهد بگوید. آیه معناش این است که من شما را و هر کس که این کتاب به او رسیده است انذار میکنم، که قهرن دلیل است بر عمومیت رسالت و نبوت، نه اینکه من شما را انذار میکنم و بعد از من هم میآیند شما را انذار میکنند، چون بعد از او ائمه میآیند در حالی که اون مخاطبین و مشافهین رخت بربسته اند. مطلب دیگر آن است که وجود مبارک امام رضا فرمود به این که همواره خدا ذاتاً قادر و حی و سمیع و بصیر بود. به حضرت عرض کردند که ان قوما یقولون لم یزل الله عالما بعلم و قادرا بقدره و حیا بحیات و سمیعا بسمت و بصیرا ببصر. به حضرت عرض کردند یه عده صفات خدا را زائد بر ذات میدانند، میگن خدا عالم به علم است، قادر به قدرت است. فرمود من قال ذلک و دان به فقد اتخذ مع الله آلهه اخرى و لیس من ولایتنا علی شیء. اگر کسی صفات خدا را زائد بر ذات بداند از ولایت ما خارج است. معلوم می‌شود بهترین راه تولی اولیای الهی درک معارف اونهاست درباره توحید. اگر کسی اصول کلامیش را از ائمه بگیرد، این در حقیقت تولی اونها را دریافت کرده است. رایی که اونها درباره خداشناسی ارائه کردن که صفات خدا عین ذات اوست، این در حقیقت مصداق کامل برای تولی اولیای الهی است به روایت دیگری. حالا میبینید یه سلسله براهین توحیدی ائمه علیهم السلام اقامه میکنن، نظیر اون خطبه اول نهج البلاغه، من وصفه فقط قرنه و من قرنه فقط سنه مانن. خب اون خطبه اول نهج البلاغه مانند اون درکش مقدور یه انسانی که چندین سال علوم عقلی و مطالب دیگه خونده است ممکن است. درک اون خطبه ها برای افراد عادی خب خیلی سخت است. گاهی هم برای توحید همون مطالب را ائمه علیهم السلام تنزل میدن که برای افراد نازل و متوسط هم سودمند باشد، مثل همین روایتی که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در توحید مرحوم صدوق هست. کسی آمده از ثنویه حضور مبارک امام هشتم سلام الله علیه گفت که انی اقول و ان سانع العالم اثنان فمد دلیل علی انه واحد. من میگم عالم دو ثانی داره، بشه دلیل عالم یک ثانی داره؟ حضرت فرمود قولو که انه اثنان دلیل علی انه واحد. اینکه تو میگویی عالم دو تا ثانیه داره، این نشانه آن است که عالم بیش از یک ثانیه نداره. چرا؟ لانک لم تدع ثانی الا بعد اثباتک الواحد، فالواحد مجمع علی و الاکثر من واحد مختلف فی. فهمود به این که ما موحدان همه میگوییم خدا یکیست، شما که میگویید دوتاست، پس اولی رو قبول داریم، پس اولی مورد اتفاق همه ماست، دومی مورد اختلافه. اونی که مورد اتفاق است او رو باید گرفت، اونی که مورد اختلافه باید رها کرد. میبینید این حرف برای انسان متوسطی که توان اون رو ندارد که خطبه نهج البلاغه رو بفهمه خوبه، اما در همون توحید مرحوم صدوق هست که کسی آمده به امام سلام الله عرض کرد که توحید یعنی چه؟ به چه دلیل خدا واحد است؟ یا توحید چیست؟ فهمت هو الذی انتم علیه، همینی که شما دارید. در روایت دیگری هشام آمده خود حضرت سؤال میکند که اطنعته تعالی، آیا خدا را نعت میکنی؟ هشام عرض کرد آره. حضرت فهمت هاتی بگو. گفت فهمت تلک صفتون یشتر گفی هل مخلوقون. این اشکالی که امام کرد هشام مون. هشام عرض کرد بس شما بگویید خدا چیست؟ فرمود نور لا ظلام حیات لا موت فی، خدا حیات است نه حی. تا شما بحث بکنید ذات و مشتق یکی زیاد و تاست. نور لا ظلام فی. اینا را گفت که هم برهان بسیط الحقیقه و امثال ذلک بعدها از این استنباط شده است. هشام میگوید و خرجت من عنده و انا اعلم الناس بالتوحید. خب اون اولی آمد فرمود ولذی انتم علی، دومی که هشام است وقتی میآید، نه اینکه هر دو در کنار پشت در هم آمدن، یعنی در قضیه دیگه است. قبل از اینکه او سوال بکنه حضرت از او درباره توحید مطالبی رو سوال بکنه، او پاسخ میده حضرت فرمود اینا کمه، بالاتر از این هم هست. یا یه برهان دیگری که در نهج البلاغه است، حضرت به فرزندش خطاب میکند که لو کان لربک شریک لعتت که رسوله و در عیت آثار ملکهی و سلطانه، ولعرفت احواله وصفاته ولكنه اله واحد كما وصف نفسه لا يزاد في ملكه احد ولا يزول ابدا. فبود اگر خدا شریکی می داشت همونطوری که از طرف خدا پیام آورانی آمد از طرف شریک خدا هم پیام آورانی می آمدن دیگه، چون هیچ کسی از شریک نیامده از نیامدن پیامبر معلوم میشه شریکی در کار نیست. خب این یه نحوه استدلال بر توحید است و دقیق ترین استدلال همان است که در اوائل نهج البلاغه و منان دارد. الحمدلله.